ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر تا موعد مقرر توافقی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صورت نگیرد، جمهوری اسلامی ایران مسئول خواهد بود. و کاروان ورزشی ایران در مسابقات پاراسیایی با کسب 120 مدال و عنوان چهارمی به کار خود پایان داد. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. روحام بخش حبیبی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرد و پاکستان با شلیک 2 خمپاره بدان پاسخ داد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد، به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده که به شکلی مؤثر تمام راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. کاروان ورزشکاران ایران در مسابقات پاراسیایی اینچون با کسب 120 مدال و عنوان چهارمی روز جمعه به کار خود پایان داد. کاروان ورزشی ایران در این مسابقات 37 مدال طلا، 52 نقره و 31 مدال به دست آورد و پس از چین، کره جنوبی و ژاپن در مکان چهارم قرار گرفت. ایران در صورت کسب 1 مدال طلای دیگر به جای ژاپن در مکان سوم قرار می گرفت. رشد اعتیاد بین نوجوانان زیر 18 سال در ایران در 10 سال گذشته 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمید سرامی، مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز جمعه با اشاره به نتایج مطالعات شیوع شناسی اعتیاد در سالهای 81 تا 90 خورشیدی گفت طبق نتایج این شیوع شناسی، شیوع اعتیاد بین نوجوانان زیر 18 سال 100% بوده است. به گفته یک مقام مسئول، 3% از معتادان ایران بین 15 تا 19 سال سن دارند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پس از شنیدن گزارش دستگاه‌های مسئول درباره موضوع اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، خواهان تسریع در پیگیری عاملان این اتفاق‌ها شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و ابراز تأسف شدید از این اتفاق، از 3 وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری خواست تا برای یافتن عاملان سریعاً اقدام کنند. آقای روحانی پیشتر این 3 وزارتخانه را مأمور رسیدگی به اسید پاشی‌های زنجیره‌ای کرده بود. حسن روحانی همچنین نصیحت وزیران خواست تا روز یکشنبه کار روی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند. از دیگر سو، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، تعداد قربانیان اسید پاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در عین حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تاکنون به 9 نفر می‌رسد که 4 نفرشان مرد بودند. او روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که وزارت بهداشت اقدامهای لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسید پاشی در اصفهان که چشمهای او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. اما برنامه ساعت ششم امروز هم اختصاص داره به مسئله اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان. اگر مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و در برنامه حضور داشته باشید. نظرتون رو با مجری، کارشناس و همچنین شنوندگان این برنامه در میون بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
در حالی که اوکراین برای انتخابات مجلس در روز یکشنبه آماده میشه، نخست وزیر این کشور هشدار داده که روسیه ممکنه مانع برگزاری این انتخابات بشه. کرملین این اتهامات رو رد و اعلام کرده که نتایج انتخابات مجلس در اوکراین رو به رسمیت خواهد شناخت. گزارش حاکی از اونه که به رغم تاکید مسکو بر لزوم برقراری صلح در شرق اوکراین، ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به جدایی طلبان ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارشی که آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
روسیه تنها کشور در میان 57 عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است که با گسترش و تقویت تیم ناظران این سازمان در اوکراین مخالفت کرد. در حال حاضر 16 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در 2 ایست بازرسی مرزی بین روسیه و اوکراین حضور دارند. به عبارت دیگر، این سازمان که میانجیگر اصلی بحران اوکراین به شمار می رود، کمتر از 1 کیلومتر از 100 کیلومتر مرز مشترک بین روسیه و اوکراین را تحت نظارت دارد. اوکراین کنترل بر اکثر حریم مرزی در شرق این کشور را از دست داده. روسیه همواره اعزام نیرو و ارسال تسلیحات برای کمک به شبه نظامیان را به شدت تکذیب کرده. این در حالی است که کیه و غرب مسکو را محرک اصلی نارمی ها در شرق اوکراین دانستند و این مسئله موجب اعمال شدیدترین تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان جنگ سرد شده. پنجشنبه پایگاه مقاومت خبری که موثق ترین خبرها از جبهه را منتشر میکند نوشت که 50 تانک و خودروی زرهی همراه با حدود 500 تن از پرسنل که لباس بدون نشان ارتش روسیه را بر تن دارند در شهر کوچک امروسیوکا در نزدیکی مرز روسیه مستقر شدند. همزمان ایگر استریلکوف، شهروند روسیه که پیشتر خود را وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دونیتسک مینامید اما متعقبا به مسکو بازگشت، از آنچه تجدید کمک های نظامی روسیه به شبه نظامیان خواند استقبال کرد. درگیری های پراکنده در شرق اوکراین به رغم آتش بسی که حدود 2 ماه پیش اعلام شد ادامه دارد. نبردها در حومه ماریوپل، بندر راهبردی جنوبی که شبه نظامیان مصممند آن را تحت کنترل خود درآورند، شدت گرفته. ارسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، ابراز نگرانی کرد که هدف تحرکات اخیر شبه نظامیان که به گفته وی از سوی روسیه تحریک می شوند، ایجاد اختلال در برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی در اوکراین باشد.
складно проводити вибори в країні, на яку здійснена військова агресія Російської Федерації. Абсолютно зрозуміло,
برگزاری انتخابات در کشوری که روسیه علیه آن تخاصم نظامی کرده دشوار است. کاملا روشن است که تلاش ها برای تحریک بی‌ثباتی از سوی روسیه ادامه خواهد یافت. به رغم کوشش‌های مکرر، آنها نتوانستند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شوند، ولی این طرح را کنار نگذاشتند.
یکشنبه انتخابات پارلمانی در اوکراین به غیر از کریمه اشغالی و بخش‌های از استان‌های دونیتسک و لوگانسک که تحت تصرف جدایی طلبان است برگزار خواهد شد. پنجشنبه سرگی ایوانوف، رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه، گفت که این کشور نتایج انتخابات پارلمانی در اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت. و الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ابراز امیدواری کرد که این انتخابات مطابق اصول دموکراتیک برگزار شود. آندری ایلریونوف، مشاور سابق پوتین، به بخش روسیه صدای آمریکا گفت که مبارزه کرملین برای اعمال نفوذ بر اوکراین هیله‌گرانه است.
Владимир Путин обладает гораздо большим количеством инструментов давления, чем кто бы то ни было из ныне действующих партнеров.
Владимир Путин در مقایسه با هر رهبر معاصر دیگر ابزارهای بسیار متعدد و متنوعی برای دستیابی به اهدافش به کار می‌گیرد. او اکنون در تلاش است انتخاب تعداد هرچه بیشتر نمایندگان حامی روسیه برای پارلمان اوکراین را تضمین کند. همزمان روسیه برای ورشکستگی اوکراین کوشش می‌کند، به این امید که مسائل اقتصادی زمینه بی‌ثباتی سیاسی و سرانجام نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل شود. کرملین برای رسیدن به این هدف 2 سال زمان دارد، زیرا معتقد است اوباما نمی‌تواند مانع تخاصم پوتین شود.
روزنامه واشنگتن پست در شماره جدیدش نوشت واکنش ضعیف غرب به مداخله نظامی روسیه در اوکراین پوتین را جسور کرده. به گزارش این روزنامه پس از اشغال کریمه و به آشوب کشیدن شرق اوکراین تقریبا هر روز شاهد اقدامات تحریک‌آمیز ارتش روسیه علیه همسایگانش از کشورهای بالتیک و سوئد گرفته تا آمریکا و ژاپن هستیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ادامه، در واشنگتن روز پنجشنبه یک استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نشستی در بنیاد پژوهشی استیمسا چشمانداز تیره‌ای از فضای سیاسی جغرافیایی خاورمیانه بزرگ ارائه داد. مهرزاد بروجردی، استاد و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز، در پایان این نشست در گفتگویی که نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن با او داشت، در ابتدا درباره آنچه که به عنوان جنگ سرد خاورمیانه نام برده سخن گفته. مهرزاد بروجردی در واشنگتن:
سیاست هیچگاه یک خلع رو دوست نداره. هرگاه در سیاست یک خلع ایجاد میشه، یک نیروی باید بیاد و سعی کنه اون فضا رو پر بکنه تا یک بالانسی به وجود بیاره. یکی از اتفاقاتی که بعد از بهار عربی اتفاق افتاده دقیقاً به وجود اومدن یک چنین خلع سیاسی بوده، یعنی یه سری از حاکمان قبلی، یک سری از مناسبات قدرت از بین رفته. برای مثال نگاه کنین به لیبی قذافی. آقای قذافی رفته، جای ایشون رو نتونستن پر بکنن، بنابراین گروه های متخاصم دارن با همدیگه نبرد میکنن و لیبی رو به یک کشور شکست خورده سیاسی تبدیل کردن که نابسامانی سیاسی در اونجا حاکم است. بعد از این مسئله بهار عربی، متاسفانه اون خلأ سیاسی سبب شده که نیروهای اپورتونیست های فرصت طلب سیاسی کشورهای منطقه هر کدوم سعی کردن که فضای بازی خودشون رو بیشتر بکنن و این سبب شده که ما خطکشی بین شیعه و سنی، خطکشی بین ایران و کشورهای عربی و سوی دیگه هم ترکیه، همه وارد این معادلات فعلی قدرت شده. الان در خاورمیانه شاید برای اولین بار در تاریخش، در خاورمیانه بزرگ، ما شاهد این هستیم که 7 کشور از هم پاشیده شده. شما سومالی، سودان جنوبی، لیبی، یمن، عراق، سوریه و احتمالاً فردا دوباره افغانستان رو خواهید داشت. خب حالا شما فکر بکنین که تبعات اینی که شما در یه منطقه با 7 کشور شکست خورده روبرو بشین، این چه خواهد؟ به نظر من میاد که دعوای قدرت، کما اینکه امروز شاهدش هستیم در یمن، فردا میتونه در بحرین دوباره این مسئله شدت بگیره، کل منطقه رو دچار یک ناآرامی کرده. نظم گذشته شکست خورده، داره از هم میپاشه، ولی یک نظم نوینی غالب نشده که مناسبات برگرده به اون روال عادی خودشون. برای همین امروزه همه کشورهای منطقه علاوه بر سیاست خارجی با چالش‌های بسیار بسیار جدی روبرو شده. دو ضلع اصلی اختلافا، یکی اختلافای عقیدتی ایدئولوژیک شیعه و سنی شده، یکی دیگه هم مسئله ژئوپلیتیکسه. عربستان سعودی فکر میکنه داره محاصره شده از طرف ایران. روسیه میگه آقا در عراق، در سوریه، در یمن که زمین بازی من بوده، در بحرین که جزی از به اصطلاح بازم زمین بازی خودش میبینه، فکر میکنه نیروهای شیعه یا نیروهای طرفدار ایران قوی شدن. بنابراین خودشون رو در محاصره نیروهای طرفدار ایران دیدن، سبب شده که عربستان واقعا نگرانی داشته باشه راجع به این مسئله. بنابراین دعوای ژئوپلیتیک هست، یعنی اینکه شما روی چه گروهایی میخواین سرمایه گذاری بکنین به عنوان دولت‌های که منافع متفاوتی این مسئله داره.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز، که در یک نشستی در بنیاد پژوهشی استیمسون چشمانداز تیره ای از فضای سیاسی جغرافیایی خاورمیانه بزرگ ارائه داده بود. همراه ما باشید و در نظر داشته باشید که امروز روز برنامه ساعت ششم هم هست.